أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله. خب ما در بحث مصلحت سلوکیه بودیم و مرحوم شیخ در ادامه بیانی که داشت و داشت توضیح میداد، دقیقا خدمتتون عرض بکنم از صفحه 112 که شروع کردیم، داشت توضیح میداد انواع مختلف مسئله طریقیت و سببیت، و در سببیت آمد سراغ مصلحت سلوکیه و در بحث مصلحت سلوکیه هم مرحوم شیخ بحث رو که منعقد کرد فرمود با این میشه پاسخ ابن قبر رو داد و شروع شد اشکالاتی که به ایشون وارد کردن، اینکه این همون تصویبه، اینکه خدمت شما که عرض بکنم توی این هم اجتماع حکمین پیش میاد و امثال اینها، اینکه مسئله بی اثر شدن حکم واقعی در بیان ایشون پیش میاد که شیخ شروع کرد جواب دادن، هم فرض قضا رو هم مطرح کرد، فرض انکشاف خلاف بعد از وقت قبل از وقت اجزا داشته باشیم نداشته باشیم. از صفحه 122 ایشون شروع کرد به بخش 120 از فعول ممن زالک، شروع کرد توی جنبندی پاسخ دادن دوباره به اون اشکالاتی که به ایشون شده بود که میخواستن وجه دوم رو وجه سوم رو به دوم برگردونن. ایشون خدمت شما که عرض بکنم توضیح داد و فرمایش شیخ همینه که ما یک واجب واقعی اینجا داریم، او واجب همون واجب نفس الامریه، ما واجب دیگری این وسط نداریم. این دومی حکمش حکم ظاهریه، یعنی نمیخوایم بگیم که وجوب واقعی در واقع داره به وجود میاد، اما از اون جهت که اگر من این واجب رو انجام بدهم، اگر من این حکم ظاهری رو انجام بدهم، مصلحت واجب از من سلب میشه و من به مصلحت واجب نمیتونم برسم، و از اون جهت که وقتی که من مصلحت واجب رو نتونم بهش برسم، نتیجهش اینه که خدمت شما که عرض بکنم تفویت مصلحت اتفاق میفته برای من و اینم قبیحه، ما معتقدیم که سلوک علی طبق اماره، سلوک علی طبق اماره مصلحت داره. ببینید این خیلی متفاوت شده، من نمیخوام بگم یک حکم واقعی در واقع به وجود آمد که فعل مطابق آن حکم مصلحت دارد، نه اون حرف معتزله است بله، و میان کنار حکم واقعی حکم دیگه درست میکنن، اصلا تبدل حکمو بهش قائل میشن. من دارم میگم یه حکم واقعی دارم، اما اماره من باعث میشه که من تطبیق عمل بدم علی طبق الاماره، ولی هرگز باعث نمیشه که حکم واقعی از بین بره. درست شد؟ اون حکم واقعی رو اجازه نمیده که از بین بره. بعد از اون طرف محضر شما که عرض بکنم، این حکم واقعی که از بین نمیره، خب من با رفتن به سمت اماره مصلحت از دست میدم، اینو بچه کار کنم. این مصلحتی رو که با رفتن به سمت اماره از دست میدم رو تدارک میکنه شارع برای من به واسطه سلوک علی طبق الاماره، یعنی سلوک علی طبق این اماره مصلحتی به من میده که جبران میکنه مصلحت واقع از دست رفته از دست من رو. ببینید اینا واقعا دو تا تصویره، واقعا بیان شیخ تصویر دیگریه، واقعا بیان شیخ مصلحت رو نمیده به یه حکم ثانوی در کنار حکم واقعی، و این تصویب نیست. شیخ هم توضیح داد، حالا امروز میرسیم مثلا شیخ میگه نه تنها تصویب نیست بلکه حرف ما یکی از ادله رد تصویبه، رد تصویب. لذا شیخ از تمام وجوه نظر خودش داره دفاع میکنه. عرضم کردیم یک جا شیخ آمد مصلحت تسهیل رو بیان کرد ولی پایینش ففهم زد، و ما هم گفتیم حتی با اگر ففهم هم وجود نداشت باز بیان شیخ رو میشد طوری توضیح داد که مصلحت سلوکیه رو از بین نبره. خب رسیدیم به صفحه 121، شیخ میخواد اینجا اون بحث دیگر رو مطرح بکنه که اگر شما میگید که مصلحت سلوکیه تدارک میکنه مصلحت واقع رو، خودی که همون تصویبه، که همون تصویب معتزلیه، چه فرقی میکنه؟ ببینید و اما قولو که ان مرجع، بل قبلشو خوندیم دیگه، بل قبلشو خوندیم، ان مرجع تدارک مفسدت مخالفت الحکم الواقعی بالمصلحت ثابتت فی العمل، مرجع و محل بازگشت این بحث، یعنی تدارک مفسده مخالفت با حکم واقعی، چون رفی طبق اماره عمل کردی که مخالف با واقعه. این تدارکه به چی؟ تدارکه به چی؟ بل مصلحت ثابتت فی العمل، به واسطه اون مصلحتی که ثابت شده فی العمل علی طبق المعدا، به واسطه عمل علی طبق معدای اماره. این مرجع چیه؟ این مرجع ذالک الی چی؟ این مرجع تدارک فلان الی تصویب الباطل. این میشه همون تصویب. آخه مگه تصویب چی بود؟ تصویب بود که شما با خلاف واقع عمل کردن هم مصلحت میگرفتید. نظرن الی خلو الحکم الواقعی هنزن ان المصلحه الملزمه، چون اینجا حکم واقعی که مصلحت ملزمه نداره، تو داری مصلحت از جای دیگه میاری. پس مصلحتی که توی این مورد به دست آوردی از حکم واقعی به دست نیومده. این همون تصویب. اینا میگن التي تكون في فوتها المفسده، چون مفسده این اینجا اتفاقی که میفته چیه؟ هیچ مصلحت ملزمه ای، مصلحتی که باید به دستش بیاری وجود نداره، چون که دیگه اماره اکتفا کردی دیگه در حکم واقعی. شیخ میفرماد که ففیه من او کونه هازا تصویبن. شیخ دیگه کامل اینجا مصلحت سلوکی را از زیر تیغ تصویب میاره بیرون. قبلا هم گفت، دوباره میشون رو تاکید میکنه. ببینید کیفه و المصوبتو یمنعون حکم الله فی الواقع، اونایی که قائل به تصویبن حکم واقعی الهی در واقع رو دارن منع میکنن. حالا این داره تصویب اعتزالی، ایشون اینجا میفهمه تصویب معتزلیو. با ادامه عبارت چت بشه به هر دو برگردونیمش. ببینید فلا یعقل عندهم ایجاب العمل بما جعل طریقا الیه و تعبد به ترتیب آثاره فی الظاهر، اصلا برای اونا دیگه حکم ظاهری معنی نداره. اصلا مال هر دوه. تصویب معتزلی هم همینه. شما وقتی که ظنه به خلاف داری دیگه ظنه به خلافت حکم ظاهری، حکم واقعیه. دقت کردید؟ پس شما در اینجا حکم واقعی دارید. برخلاف نظر من شیخ، این قول، این فلا یعقل عندهم، این ایجاب العمل فلان، این مال منه. تو حرف اصلا تصویب نمیشه اینو گفت. فلا یعقل عندهم ایجاب العمل بما جعل الی طریقا الیه، یعنی الی الواقع، و تعبد به ترتیب آثاره فی الظاهر. آقا توی سیستم من دارم میگم که شما به اماره عمل میکنید تطبیقا عملک للاماره، امر تو داری تطبیق میدی بر اماره، نه اینکه اماره واقعیت سازه. لذا باز حکم حکم ظاهریه، حکم حکم ظاهری. لذا شیخ میفهمد بله تحقیق و عده مثل و هازا من وجوه رد علی المصوبه. ایشون میگه حتی میتونیم بگیم از وجوه رد بر مصوبه است این حرف ما که داریم در اینجا میزنیم. چرا؟ چون ما داریم اینجا قائل به اشتراک حکم میشیم. اصلا چون اون حکم واقعی رو حکم واقعی برای عالم و جاهل میدونیم، داریم اسم این حکم رو میذاریم حکم ظاهری. لذا بیان مصلحت سلوکی کاملا در مقابل تصویب ایستاده. کسی بعدن شیخ متهم نکنه به اینکه داره تصویبی حرف میزنه. بیان مصلحت سلوکی کاملا مقابل بیان تصویب ایستاده. و ما مصوبه میتونیم اینو بگیم وقتی که شارع میتونه اینطوری مصلحت بده، چرا دارید قائل به تغییر در واقع میشید؟ البته اونا دلیلشون چیز دیگه ای که تغییر واقع رو پذیرفتن و میگن او یه بحث کلامیه با اونها. فلذا این وجهی که ما داریم میگیم از وجوهی که ما مقابل معتزله میستیم با اون. خیلی خوب، بحث بعدی چیه؟ بحث بعدی باز یه وجه دیگه ای از اشکال ابن قبه توش در میاد. اونم اینه که شیخ میفرماد که بعضی شاید اینطوری اشکال بکنن که اگر که قبلش هم گفتن که اگر این حرف شما رو ما بزنیم این مستلزم اینه، این مستلزم اینه که شما حکم واقعیت بی اساس و بی خود بشه. چون اگه داره واقعا با این اماره مصلحت تدارک میشه، اگه او حکم واقعی هنوز تو واقع هست، پس یه حکم بی دلیله، چون هیچ الزامی براش به وجود نمیاد. یعنی یه حکمیه که دیگه مصلحتی اونجا براش نهفته نیست، چون مصلحتی که با اماره دادیم به این فرد رفت. به قول شیخ میشه حکم بلا صفت. اگر حکم واقعی نمیمونه، پس باید قائل به انتفاع حکم واقعی بشه، یعنی تصویب. لذا شما با این تدارک مصلحت دارید اون حکم از بین میبرید. شیخ میخواد بگه اینطوری نیست. ببینید و اما ما ذکره، اما اون بیان و اون قول که چی میگه؟ من ان الحکم الواقعیه اذا کان مفسدت و مخالفته متدارکتن به مصلحت العمل علی طبق الاماره، اگه اون حکم واقعی مفسده مخالفت با اون حکم واقعی به مصلحت عمل علی طبق الاماره تدارک بشه. یعنی مصلحت عمل علی طبق الاماره اینقدر هست که اون مفسده اون رو جبران میکنه. بحث که قبلا گفتیم. حالا فلو بقی فی الواقع کان حکما بلا صفت. اگه این حکم واقعیه در واقع و نفس الان باقی بمونه میشه یه حکم بلا صفت، یعنی یه حکمی که هیچ مصلحتی پشتش نیست. چرا؟ چون مصلحتی که قرار بود اینجا به دست اون فرد برسه با سلوک علی طبق الاماره به دست اون رفت. و الا یعنی و الام یبقى فی الواقع، اگه اون حکم در واقع باقی نمونه، ثبت انتفاع اون حکم فی الواقع. چه اتفاق میفته؟ انتفاع حکم در واقع اتفاق میفته. این همون تصویب دیگه، تاش میشه تصویب، یعنی حکم واقعی عوض میشه. این باطل قطعا، شیخ هم نمیخواد اینو بپذیره. و به عبارت اخرى، حالا همین رو به عبارت اخرى هم شیخ میفهمد، ان اذا بله من رفت بله اذا فرض نشی فی الواقع واجبا، اگه فرض کنیم که یه چیزی در واقع یه موضوعی حکمش وجوبه، خب و قامت امارتون علی تحریمه، یه اماره اومد که این شی حرامه، حکم ظاهر. حالا فعل لم یحرم ذلک الفعل لم یجب العمل عمل بالاماره، اگه میخوای بگی که این فعل دیگه حرام نمیشه با این اماره، پس عمل به اماره واجب نیست، لازم نیست. زمانی عمل به اماره لازمه که اماره بتونه حرمت بسازه برام. و این حرومه، اگه میخوای بگی که حرام میشود، حالا فعن بقیه الوجوب و لازم اجتماع الحکمین المتضادین، اگه وجوب سر جای خودش باقی بمونه باعث اجتماع دو تا حکم متضاد میشه، که بعضی تقریرشون از شبه ابن قبه همینه، اجتماع و حرمت و وجوب در شیء واحد، یعنی تحلیل حرام و اینطوری میفهمونه تحریم حرام. لذا اگه میخوای بگی او اماره حرمت نمیده، خب اماره کاری نکرده، لازم بهش عمل بکنیم. اگه میگی حرمت میدهد، وجوب و حرمت یه جا داریم که با هم دیگه اینجا جمع میشن. خب و ان انتفى ثبت انتفاء الحكم الواقعي، اگه هم بگی حکم وجوبه منتفی میشه، پس حکم واقعی منتفی شده میشه، مثلا حرف قبل. پس اگه بگی منتفی نمیشه اون وجوبه، اجتماع حرمت و وجوب به دست میاد. اگه بگی منتفی میشه، حکم واقعی تغییر کرده. جواب ما چیه؟ میگیم بابا شما چرا حکم واقعی و ظاهری از هم جدا نمی کنید؟ من که تدارک مصلحت رو نگفتم میخوره به فعل مطابق با حکم واقعی، که شما بگید حرمتی که تو داری میگی حرمت واقعیه، حرمت من حرمت ظاهریه، تضادی با حرمت با وجوب واقعی نداره. اصلا اینا دوتا رتبن. خب اینم که میگی که حکم واقعی اگه مصلحت سلوک به ما برسه دیگه حکم واقعی بلا صفت میشه، هیچی توش درش نمیمونه، بی خود و بیهوده میشه، اینطوری نیست. قبلا من گفتم، شیخ میفهمم، قبلا گفتیم که حکم واقعی اثرش چیه؟ اثرش اندل علمه. تو وقتی علم پیدا کردی به حکم واقعی، من اول الامر الهونا باید ترتیب آثار حکم واقعی رو بدی. حالا بله مسئله قضا توی ادله قضا استدلال میکنی، اما یه حرف دیگه است. لذا ما گفتیم اجزام قائل نیستیم دیگه، البته گفتیم اگه اجزام قائل بشیم باز تو حرف شیخ میشد درست کرد مسئله سلوکیه را. درست شد؟ شیخ اینطوری میفرماد. لذا اصلا اجتماع زدنی پیش نمیاد. حکم واقعی هم سر جاشه. اثرش هم کجاست؟ اندل علم اثر خودش نشون میده. ببینید ففیه اشکال ما به این چیه؟ ان المراد بالحکم الواقعی، مراد از حکم واقعی، الذی یلزم بقاءه، که لازم است باقی بمونه. یعنی چی لازم است باقی بمونه؟ یعنی اگه بخوای ردش بکنی و بگذاریش کنار، تصویب پیش میاد. خب هول حکم المتعین المتعلق بالعباد، اون حکم متعین متشخص واقعیت دار خارجی، المتعلق بالعباد که تعلق گرفته به همه عباد الله مردم، الذی یحکی عنه الاماره و یتعلق به العلم و الظن، که گاهی اماره بهش تعلق میگیره، گاهی بهش علم تعلق میگیره، ما بهش یقین میکنیم حکم واقعیه ها، گاهی بهش ظن حاصل میکنیم، همونیه که میخوایم تلاش کنیم به دستش بیاریم. و امر السفراء به تبلیغه، و سفرا و ائمه مأمور به تبلیغ این حکم شدن، اینو حکم واقعی است. خب و لم یلزم امتثاله فعلا فی حق من قامت عنده امارات علی خلافی، بله توی سیستم ما وقتی که شما اماره برات حاصل شد و فرض کردیم شعار معتمکن من العلم اماره رو برای مکلف حجت دانسته است، خب همین کافی برای چی؟ ها؟ همین کافی برای اینکه الان لزو الزام عمل به این از دست میره. چون من علم ندارم بهش. ببینید الزام همون تنجز است. وقتی من علم ندارم چطوری میخوام ملزم به عمل به او بشم؟ لذا الزامش میره کنار. برای کی؟ برای کسی که الان ظن به خلاف داره، نه اینکه کسی که ظن به خلاف داره حکم جدیدی براش ساخته میشه. ببینید دوستان، بیاید صفحه 112 عمل قسم ثانی رو ببینید. توی عمل قسم ثانی، قسمت اثانی، اول صفحه 114، توی اثانی چی بود؟ خب ای یکون الحکم الفعلی تابع لهذه الاماره، به معنی ان لله فی کل حکم واقعتا، فی کل واقعتا حکما یشترک فیه العالم والجاهل لولا قیام الاماره علی خلافه. اونا میگفتن خدا احکام واقعی داره، این حکم هم مشترک بین عالم و جاهله، لولا قیام اماره علی خلافه. ولی وقتی که اماره خلافش قائم بشه، او کسی که اماره براش قائم شد خلاف او، دیگه او حکم براش واقعیت نداره، رفت کنار. به حیث یکون قیام الامارت المخالفه مانعن ان فعلیت ذالک الحکم، دیگه او حکم برای او فعلی نمی کنه. لکون مصلحت سلوک هذه الاماره غالبه تن مصلحت الواقع، سلوک این اماره به حسب فعلش ها، به حسب فعلشون رو خوندیم دیگه، بیشتر از یا جبران میکنه اون اون مصلحت واقع رو. فالحکم الواقعی و فعلی فی حق غیر ظن به خلافه، کی شما وجوب فعلی داری؟ زمانی که ظن به خلاف نداشته باشی. بعدا از شیخ گفتیم نه، ایشون فعلیت رو برای عالم و جاهل قائله. و شعنی فی حقه، و شعنی در مورد کسی که ظن به خلاف داره، به معنی وجود المقتضی لذلک هم حکم لولا ظن علی خلافه. خب و اینا گفتن چی؟ ببینید این تیکه دومی که شیخ میخواد اینجا بگه مهمه. و هاذا ایزن کل اول، شیخ میگه این حرف اوله در چی؟ فی عدم ثبوت الحکم الواقعی لزان به خلافه. این عین اولیه در چی؟ در این که اینجا هم شما حکم واقعی برای زان به خلاف ثابت نمیشه، بعد مثل عصیب اشعری لیست اینجا شما اصلا حکم واقعی در حق این آدم نداری. اینو چه ربطی داره به حرف شیخ که داره به اعلا سلطن میگه حکم واقعی زنده است هستش، فقط مشکلت اینه که علمش نداری. لأن صفت المزاحمت الاخر که همینو خواهد بگه. خب ببینید پس این حرف غیر از اون حرفه، شیخ داره اینو تصریح میکنه. الا بله و الا یلزم امتثاله فعلا، امتثال این حکم واقعی فعلا فی حق من قامت عنده امارتون علی خلافه، در حق اون کسی که الان اماره به خلاف این حکم واقعی براش قائم شده. حالا الا انه ایو حرف اولتو چیکار کنیم؟ اونا گفتن چی؟ خب باشه این حرف درست، ولی خب شما عملا مصلحت رو از این حکم واقعی برداشتید، این شده یک حکم بلا صفت، یعنی مصلحتی دیگه، مصلحت ملزمه ای نداره. چرا؟ چون شما به او اماره مصلحت رو به دست آوردید، دیگه چیزی تو این کاسه نمونده که بخواد الزام مصلحت ثانی بکنه. لذا الزام اینجا اصلا شما مصلحت ملزمه ای نداره، لذا صفت نداره این حکمت، صفت یعنی مصلحت ملزمه. خب شیخ چی میفهمد؟ میفهمد نه، مگه فقط به این این واقعیت اون حکم، او حکم زنده است و هستش و اثر خودش هم اندل علم نشون میده. ببینید الا انه یکفی فی کونه حکمه الواقعی، اما کفایت میکنه فی کونه اون حکم واقعی ثابت نفس الامر که حکم واقعی باشه، این حکم اون واقعه، حکم این موضوع باشه به صورت واقعی. چی کفایت میکنه درش؟ چی به ما اینو میده؟ انه لا یعذر فیه اذا کان عالما به او جاهلا مقصرا، اگر این آدم علم پیدا بکنه به حکم واقعی یا جهل داره، جهل تقصیری، یعنی میتونسته به دست بیاره نرفته به دست بیاره، به قصر به تقصیر خودش به دست نیاورده، مثلا این چه عالم باشه چه جاهل مقصر باشه، حکم جلوش بود نرفته بره به دست بیاره، در این حالت این کار میکنه اون واقعه من. و رخصت و فی ترکه عقلا کما فی الجاهل القاصر، خب کی رخصت داریم در ترک حکم واقعی؟ یا رخصت ما عقلیه یا شرعیه. عقلیه مثل چی؟ مثل جاهل قاصر. همه میگن دیگه. آقا مگه جاهلی که قاصره معذور نیست؟ چطور همه اونجا اینو میگن؟ ما میگیم معذور. البته معذوریت کفایت نمیکنه برای حرف شیخا، این رخصت. دقت کردید؟ ما علاوه بر رخصت مصلحت داریم تو حرف شیخ، اونم باید بیاد. حالا ببینید، و رخصت و فی ترکی عقلا کما فی الجاهل القاصر او شرعا، این رخصت شرعی برای کی؟ کمن قامت اندهو، یعنی اگه کسی اماره براش اومد دیگه بهش نمیگن جاهل مقصر. دوستان با این که بتونه بره به دست بیاره، چون خود شارع میگه میدونم میتونی به دست بیاری، ولی همین اماره که جلوته به این عمل بکن. این کی براش واقع اثردار میشه؟ وقتی علم پیدا بکنه به ای طریقه می واقع. او شرعا کمن قامت اندهو امارتون معتبرتون علا خلافه، یا رخصت شرعی برای کی؟ برای کسی که اماره به خلاف این واقع براش قائم شده. همین رخصت میده که دیگه به واقع عمل نکنه. دقت دارید؟ یعنی چی؟ یعنی ما فقط مسئلمون توی بیان شیخ رخصت نیست دوستان. رخصت رو مصلحت تسهیلی هم میگن، مشکل ندارن با رخصت. اونا هم میگن وقتی که اماره قائم شد تو مجازی، مجوز داری که خلافه اون حیث و اون بفرمایید معلوم واقعی عمل کنی. دقت میکنید؟ لذا شیخ اینجا علاوه بر مسئله رخصت باید این مسئله رو در حوزه خدمت شما که عرض بکنم، علاوه بر مسئله رخصت باید در حوزه گرفتن مصلحت هم میگفت، چون اشکال اونام تو او فاز بود. اونا میگفتن اینجا مصلحت متدارکه دارید، لذا مسئله اینجا فقط رخصت ترک نیست، مگر اینکه منظور شیخ این باشه که اون مصلحت متدارکه باعث رخصت ترک تو در اینجا هم هست و هیچ اشکالی هم از این جهت وجود نداره. یعنی من مصلحت متدارکه دارم، شیخ داره اینجا فقط داره قبح اونو میذاره کنار، میگه مصلحت متدارکه اگه داره میگی که باعث میشه حکم بلا موضوع بشه، میگم نه، چون وقتی که علم پیدا بکنم حکمه دوباره زنده میشه. و همونطور که بقیه هم توی مصلحت تحصیل و توی طریقیت میگن که اینجا من رخصت ترک دارم، تو بیان من هم رخصت ترک دارم و رخصت ترک باعث نمیشه که اون از بین بره. و اگه میخوای بگی که مصلحت متدارکه باعث میشه که اون مصلحت اصلی اینجا از بین بره، بعد منم میگم نه باز. چرا؟ چون مصلحت متدارکه محضر شریف شما که عرض بکنم سر جای خودش باقیه، به شرطی که علم پیدا نکنه. قبلا گفتیم دیگه، قبلا گفتیم وقتی علم پیدا کرد دیگه فقط مصالحی که لا یمکن استیفاءه رو دیگه بهش میدن، وگرنه مصلحت های دیگه رو بره به دست بیاره. اینم بیان دیگه ای که از شیخ داشتیم. شیخ بعد در ادامه میفرماد چی؟ میفرماد که حالا اینو پس مهم بود، اون تیکی هم که عرض کردم بعد اینو لحاظ بکنیم مهم بود. شیخ در ادامه میفرماد که از این بیانی که گفتیم معلوم میشه در مورد اماره بر موضوعات هم مثل موت زید و حیات امر، یادتونه اونم از قبیل همین قسم ثالث، یعنی مصلحت سلوکی است و همه باید مصلحت سلوکی ایشو بپذیرن. یعنی ما حرفمون در احکام قبلا هم شیخ فرمود دیگه، عین اون حرف در موضوعات که موضوعات اونجا تکوینی و واقعی هستن و تغییر هم نمیکنن واقعیتشون، ولی شعاره وقتی منو داره تعبد میده به یه چیز دیگه و احکام رو بر اون چیز بار میکنه، من مصلحت اونو میبرم. و همتون توی موضوعات قائل به همینید. بله، اون لحظه ای که انکشاف خلاف بشه چه اتفاقی میفته؟ همه چی از اول ریست میکنیم. معلوم میشه آقا زید زنده است، معلوم میشه امر مرده نبود، زنده نبود، از اول مرده بود. دقت کردید؟ لذا توی موضوعات شیخ میخواد بفهمد همه عملا دارن با مصلحت سلوکیه کار میکنن، چون واقعی قبول دارن، اماره رو حکم ظاهری میدونن ولی برش مصلحت مترتب میکنند و تو مصلحت میرسی اگه عمل بکنی، و اگه بعدن کشف خلاف بشه خب من اول الامر با کشف خلاف کار میکنی. این حرف ما در مصلحت سلوکی شیخ میخواد بگه اینو اون با هم یکیان. و من مازه کرنا یظهر حال الامارت علی الموضوعات الخارجیه، از این بیان ما وضع اماره بر موضوعات خارجی هم روشن میشه. فانها من هذا القسم الثالث، این امارات از همین قسم ثالثن. بعد حرف ایشون اینه ها، میخواد بگه همه مجبورن اینو دیگه از قسم ثالث بدانند، همین قسم ثالث مصلحت سلوکیه. پس شیخ این بیانشو ارائه کرد یه تیکه‌ای مونده که انشالله جلسه بعد واردش میشیم، الان وارد نمیشیم، جلسه بعد انشالله واردش میشیم که دیگه بعدش وارد مقام ثانی بشیم، بحث وقوع تعبد به زنون و بحث آیات ناهی و اینها انشالله بریم ببینیم به چه شکل خواهد بود انشاءالله الرحمن. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.